το πού είστε στο μιλιάρδο σου.
Ζαμίνω όσε μοντόρε το μιλιάρδε. Μπεμπίνε με το γετόν γιώρο πορκιάρδε. Το ήο γετάνο με ευτεχόρατα. Αγιε χωσκή με σιμπορούν ο δαριώτα.
Ήρων, κάνε μαντούνα στο μόσετο. Ήρων, κι όνε μαχάνι και πόσετο. Ήρων, κάνε μαντούνα στο μόσετο. Ήρων, κι όνε μαχάνι και πόσετο.
Πάντε, τυκέι άσμαν. و دیگر هیچ سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه؟ دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو.
ایران
جان من خلیج واسه تو.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو.
ایران
جان من خلیج واسه تو.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید و در روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه برنامه رادیو جوان رو گوش میکنید. بدون فوت وقت میخواییم بریم به سراغ برنامه امروز رادیوم که قصد دارن همکارانم در این برنامه درباره محیط زیست و صنایع شیلات گفتگو بکنن و توضیحاتی بدن. اگر مایل هستید در این زمینه اطلاعاتی کسب بکنید حتما این برنامه رو بشنوید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید همراه با احسان مهرجو. قسمت دیگر از این برنامه رادیویی علمی رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما سیاوش جان، خدمت شنوندگان عزیز رادیوم، و امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم. امروز اول محرم هست و آغاز سال 1443 هجری قمری هم هست. اولین روز سال جدید قمری.
بسیار خوب. فردا 19 و بارش شهابی.
فردا
20.
بله بله.
20 بارش شهابی.
21 و 22 فردا مفصل دیگه
بحث. فردا راجع به بارش شهابی صحبت می‌کنیم. خیلی ازمون سوال کرده بودن که بارش شهابی چی هست؟ این چیزی که در خبرها گفته میشه، آیا قرار اتفاق عجیبی بیفته؟ فردا در برنامه رادیوم با مارال کوشکی درباره بارش شهابی برساوشی صحبت خواهیم کرد. حالا بریم سراغ
سوال. یا میخوای صفمونم بگی؟
بفهم سوال، بفهمید
سوال الان بگیم. بله. سوالم میگم، ولی قبلش سوال میگم دارم. نه داشتم فکر میکردم که چند تا سوال تو ذهنم بود کدومش رو بگم.
بریم اول ماشین جواب رو بشنویم. بریم ماشین جواب رو بشنویم تا احسان مرجو سوالش آماده بکنه.
در ماشین جواب امروز، چرا تونل ها گرد هستند؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. چرا تونل ها گرد هستند؟ تونل ها به این دلیل که مته ها سوراخ های گرد ایجاد می کنند گرد هستند.
به ماشین جواب برمیگردیم، اما بریم سراغ احسان مرجو سوالش.
سوال امروز این هستش که پرویز و پونه با هم خواهر برادر هستند. تعداد خواهر و برادرهای پرویز با هم برابرند، اما تعداد خواهرهای پونه نصف تعداد برادرش هست.
جان
پرویز و پونه با هم خواهر و برادرند.
من تو مثلا.
خب پرویز و
من مثلا پونه. آره.
تعداد خواهر برادرهای من با هم برابره. من پرویز، تعداد خواهر برادرم با هم برادره.
دو تا خواهر دی، دو تا برادر.
خب. حالا مثال دیگه. تعداد خواهرهای پونه نصف تعداد برادراش هست. توی این خانواده حداقل چند تا خواهر و برادر دارن زندگی میکنند؟ به 30881 پیامک بزنید یا تماس بگیرید با شماره 2265 2104.
من بیشتر دارم فکر کنم به بابای این دو تا فرزند عزیز.
چرا؟
یعنی شیطونی کرده؟
نه.
آخه چطور ممکنه؟
نه ممکنه.
ممکنه؟
بله. خب
باش به من چی.
نه بابا مرد خوبی انسان شریفی هم بوده.
نه خب همه اونه که میرن تجدید فراش میکنن آدم های خوبی هستن.
نه تجدید فراش نکرده. تجدید فراش نکرده. از یک خانواده، از بنیان این خانواده تا الان با هم همراه بودن.
آها درست.
بگید دیگه حداقل حالت های دیگه هم میتونه داشته باشه، مثلا اعداد بالا، حداقل کمترین حالت ممکنی که این وضعیت میتونه توش صادق باشه رو به ما بگید که چند تا خواهر برادر حداقل تو این خونه زندگی میکنن.
3881
شماره پیامک ما هست 2265 2104، شماره تلفن برنامه.
همونطور که میدونید رادیوم یه برنامه علمیه، سعی میکنه شما رو در جریان تازه ترین رویدادها در جهان علم و فناوری بگذاره. تا لحظات دیگه احسان ما رو میبره به دنیای خبرها.
خبر رادیوم ra.radio ra.radio.
شیشه جدید سخت‌تر از الماس ساخته شد. میدونی که معمولاً الماس به عنوان یک ماده خیلی سخت استفاده میشه برای اینکه روی شیشه های دیگه بخوان باهاش خط بندازن و بخوان برش بدن. حتی حالا محققان چینی سخت‌ترین و قدرتمندترین ماده شیشه جهان رو اومدن ساختن که میتونه به راحتی روی الماس خراش بندازه. این ماده جدید که قابلیت‌های بسیار عجیب و غریب مکانیکی و الکترونیکی داره، به خاطر وجود قدرت بالایی که ساختارش داره میتونه در سلول‌های خورشیدی هم به کار گرفته بشه. میزان سختیش خیلی عجیب غریب، بخوام بهتون بگم الماس سختیش 50 تا 70 گیگاپاسکال هستش. 50 تا 70 گیگاپاسکال. این ماده سختیش 113 گیگاپاسکال، تقریبا هولوش دو برابر الماس هستش. و برای اینکه حدودی بخواد دستون بیاد که این میزان سختی چقدر هستش، پاسکال واحد اندازه‌گیری فشار هستش. رو سطح زمین فشاری که وجود داره 100,000 پاسکاله. گیگا هم شما بگیرید میلیون.
تورم رو حساب کردی؟
با تورم،
با تورم
101325 پاسکال. اگه بخوام
تورم هم فشار اقتصادی هم با پاسکال شناخته میشه آقا،
در سطح دریا. بله. نه اون که اصلا جور دیگه ای حسابش میکنیم. الان با اون فشار اقتصادی ما کاری نداریم. حالا قابلیتی که داره اینه که میتونه در واقع حالت متفاوتی نسبت به آنچه که صفات خورشیدی دارن به خودش بگیره. به چه صورت هستش؟ اینطوری هستش که ساختار داخلیش نظم اون اتم ها و مولکول هاش به گونه ای هستش که برخلاف الماس که چینش بسیار منظمی داره، چینش مولکول ها در این ماده نیمه منظم هستش. و اینو چجوری اومدن ساختنش؟ حالا برای تولید این ماده از فولرن که یکی از شکل‌های مصنوعی کربن هست و با گرم کردن گرافیت به دست میاد اومدن ساختنش. بعد اومدن این فولرن رو خردش کردن، با هم مخلوط کردن، در مرحله بعد اینو 12 ساعت در مقابل حرارت زیاد و فشار قرار دادن و بعد همون ماده رو اومدن 12 ساعت گذاشتن آروم آروم سرد شده و اینا که خاصیت متفاوتی از خودش نشون میده که بسیار سخت‌تر از الماس میشه و میتونه الماس رو خراش بده.
چه خبر مهمی.
مهم، خیلی مهم.
یه خبر مهمتر بگو.
یه خبر مهمتر بذار مرتبط با همین چیزی که الان بودیم شبیهش رو بگم. ابداع فناوری تبدیل فلزات سرسخت به لایه‌های نازک.
چقدر مهمه.
چقدر مهمه.
بفهمش.
حالا بگم چی هستش. پژوهشگران دانشگاه مینسوتای آمریکا فناوری جدید رو اومدن ابداع کردن که میتونه فلزات خیلی سرسخت رو به لایه‌های خیلی نازک تبدیل بکنه.
کالباسی.
فلزات آفرین، خیلی نازک‌تر و دیگه به پوست پیازی بهتره بگیم.
پوست پیاز.
فلزات سرسخت عناصری هستن مثلا مثل پلاتیوم، پلاتین، ایریدیوم، روتنیوم، تنگستن و اینا خب خیلی سخت به لایه‌های نازک تبدیل میشن و میدونی که ما به لایه‌های بسیار نازک از فلزات در صنعت بسیار نیاز داریم، به ویژه در صنایع الکترونیک، در تراشه‌های کوچیک مثل ساعت‌های هوشمند، گوشی‌های موبایل، اینجاها خیلی نیاز هستش که لایه‌های نازک بشه ساخت و حالا اومدن در واقع تکنیکی رو ابداع کردن که بتونن این فلزات رو خیلی خیلی نازک بکنن، چون برای اینکه بخوان این صفحات بسیار نازک ساخته بشن معمولا دمای بسیار زیاد هولوش 2000 درجه نیاز هستش که کارو دشوار میکنه و حالا این فناوری جدید به نظر میسه که راهو میسر کرده
برای
اینکه بخوان این فلزات سرسختی که تا الان میشه گفتش که خیلی دشوار بوده رو بخوان به صفحات بسیار نازک تبدیلشون بکنن. دیروز خبر موفقیت آمیز بودن تست ارتعاش پیشرانه ماهواره ناهید 2 اعلام شد. رئیس سازمان فضای ایران و رئیس پژوهشگاه فضای ایران در واقع اعلام کردند که تست ارتعاش پیشرانه و چاشنی انفجاری.
رفتیم سراغ خبر دیگه.
بله از کدام خبر بعد دیگه
نگفتین؟
چرا تو حال هوای خودت بودی یه مقدار عمیق فکر میکنی؟
نگفتی دیگه.
اون که اصلا مکس کردم تموم شد، بعد گفتم دیروز خبر این، یعنی خبر جدید دیگه.
نمیخوای بپذیری دیگه، من چی بگم؟
میپذیرم. اصلا موسیقی گوش کن. الان خبر جدید رو میخوام بگم. دو تا گفتی، میریم سراغ سومیش. دیروز اعلام شد که
آره من شلغم هم
تست ارتعاش پیشرانه و چاشنی انفجاری زیر سیستم پیشرانش ماهواره ناهید 2 چی شد؟ یه تریلی عنوان شد. زیر سیستم پیشرانش ماهواره ناهید 2 با موفقیت انجام شده. میدونیم که از جمله تست هایی که بایستی ماهواره ها پشت سر بگذارن برای پرتابشون این هستش که وقتی پرتاب میشن، یعنی وقتی دارن حمل میشن تا ارتفاعی میرن بالا، به خاطر اصطکاک زیادی که تو جو ایجاد میشه دما بسیار میره بالا و باید اینا تست حرارتی رو اول پشت سر بگذارن. بعد توی این مرحله بالا رفتن به خاطر هم اصطکاک زیاد وجود داره، ارتعاش هم خیلی زیاد هست و باعثی بتونه این سیستم اون ارتعاش خیلی زیاد رو تحمل بکنه و اجزای اون تحمل بکنه، اصلا متلاشی نشه. و یه تستی که خیلی مهم هستش این هستش که سوخت اصلی اون پیشرانشش باعثی بتونه در واقع خودش رو خیلی طبیعی حفظ بکنه، نشتی نداشته باشه و اینها همه باعثی چندین بار از قبل تست بشه. و حالا رئیس سازمان پژوهشگاه فضایی، رئیس پژوهشگاه فضایی آقای حسین صمیمی اعلام کردن که این تست‌ها با موفقیت پشت سر گذاشته شده. ظاهرا یکی دو تا تست کوچیک دیگه مونده که اونا رو هم انجام بدن. ناهید 2، ماهواره ناهید 2 که در کشور خودمون ساخته شده، آماده آغاز ماموریتش میشه. خبر بعدی فکر کنم شما یه خورده علاقه داشته باشی بهش. الان میگم میگی نه، اصلا نمیگم. خبر بعدی مرتبط هست با خبری که هفته پیش من اعلام کردم و شما سیاه شان خیلی سوال داشتید توی اون خبر، مربوط به نوعی از چربی بود که من گفتم باعث میشه که اگر یک آنزیمی رو در بدن فعال بکنیم بتونه اون چربی قهوه‌ای رو بسوزونه و باعث در واقع کاهش چاقی و لاغری بشه. و حالا چینی ها روش جدیدی رو برای مقابله با چاقی و دیابت بهش رسیدن و جالب بگم که اونا اومدن نوع جدیدی از چربی رو شناسایی کردن در بدن، گفتن علاوه بر چربی های رایج و چربی قهوه‌ای یه چربی دیگه هم هستش به نام چربی بژ که با چربی های سفید و قهوه‌ای متفاوته. این چربی میتوکندری های زیادی داره، برای کالری سوزی در بدن قابل استفاده هستش. اون چربی قهوه‌ای وقتی که هوا سرد میشد، هفته پیش من اعلام کردم که میسوخت در بدن و باعث گرم شدن بدن میشه، ولی هرچی سن میره بالا کاهش چربی قهوه‌ای رو در بدن شاهدش هستیم. به خاطر همینه افراد به ویژه آقایون سنشون میره بالا، اون گونه از چربی در بدنشون که کم میشه زود احساس سرما میکنن، کوله رو شبا خاموش میکنن. حالا این چربی بژ چربی هستش که توی اون سن که در واقع چربی قهوه‌ای کاهش پیدا میکنه بیشتر خودش رو نشون میده و اگر اون چربی رو در واقع بشه سوزاندش خیلی کمک میکنه به کاهش چاقی و لاغر شدن. و مولکولی به نام اینترلوکین در بدن انسان پیدا کردن، اومدن همراه با اون چربی بیج تزریق کردن به موشها، بعد تحریک کردن اون مولکول رو، دیدن که اون چربی سوزی دوباره آغاز میشه و باعث لاغر شدن موشها شده و همین روش رو حالا اومدن برای آزمایش بعدی، فاز بعدی آزمایششون روی انسان انجام بدن.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium اینجا رادیوم است. رادیوم
صبح بخیر خانم آقایان، شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و در طی روزها و تقریبا میشه گفت ماهای گذشته راجع به واکسیناسیون بسیار گفتیم در برنامه رادیوم، به دلیل اینکه مأموریت برنامه علمی ما پیگیری وضعیت سلامت عمومی هست. یکی از مرزهای در واقع فناوری و دانش تولید واکسن هست که خوشبختانه در ایران اتفاق افتاده. ما پیوسته مسئله واکسن در کشور رو پیگیری کردیم در صفحه در واقع وزارت بهداشت، در وبسایت وزارت بهداشت گفتگویی شده با رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت که خبر دادن از اینکه خط اول تولید واکسن کوئیران برکت بین 3.5 تا 4 میلیون دوز در ماه تولید میکنه و تا دیروز 2.2 میلیون دوز تحویل وزارت بهداشت داده شده. حدود 5.5 تا 6 میلیون دوز هم تولید شده ولی در مرحله تست کیفیت قرار میگیره. این یک فرایند طبیعی برای وارد کردن واکسن به چرخه واکسیناسیونه، یعنی این زمان باید سپری بشه، زمان انتظار 15 تا 16 روزه که بتونن در واقع واکسن رو تبدیل بکنن به یا بهتر بگم واکسن رو در مرحله در واقع تزریق عمومی قرار بدن. نرخ واکسن رو گفتن هنوز تعیین نشده. جالبه که تا الان 2.2 میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت شده. طبیعتاً بخش جدی از این واکسن تزریق شده ولی هنوز قیمت گذاری نشده و این خیلی عجیبه که بالاخره قیمت واکسن هایی که وزارت بهداشت خرید میکنه از تولید کننده های داخلی چطور و چگونه هستش. رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت همچنین راجع به وضعیت انتشار مقاله درباره فاز 1 و فاز 2 کارآزمایی بالینی توضیح دادن. میدونید که یکی از انتقادهای جدی که وجود داره نسبت به تولید واکسن در کشور اینه که چرا هیچ داده و اطلاعات علمی در اختیار کارشناسان مستقل قرار نمیگیره. این تردید رو ایجاد میکنه که شاید در اطلاعات چیزی وجود داره که مایل به انتشار اون نیستن. ولی آقای دکتر جمشیدی تأکید کردن که در واقع منتشر نشدن مقالات مربوط به فاز بالینی واکسن کوبرکت، گفتن ما داده های فاز 1 و 2 رو به صورت خام منتشر کردیم، یک تیم 10 نفره برای نگارش مقاله مستندات علمی واکسن تشکیل دادیم و مقاله نهایی روز گذشته آماده شده که 35 صفحه است و 100 صفحه داده خام هم به همراهشه که در طی 2-3 روز آینده منتشر میشه. احسان یک سوالی رو در ابتدای برنامه مطرح کرد، یک سوال معمایی راجع به یک خواهر و برادر و
گفتیم که
بفرمایید
و بفرمایید چون هیچ جمله رو کامل کنید. من که آدم نیستم که بیام وسط حرف کسی.
بفرمایید. دیدم آره، بفرمایید
بفرمایید شما.
یادم رفت چی می‌خواستم بگم.
گفتم که پرویز و پونه خواهر و برادر هستن. تعداد خواهرها و برادران پرویز با هم برابر هست، اما تعداد خواهران پونه نصف تعداد برادراش هستش. حداقل توی این خانواده چند تا خواهر و برادر دارن کنار هم زندگی میکنن؟ تعداد فرزندان به عبارت
دو تا خواهرن دیگه.
نظر سیاوش سفاری از تهران، دو تا خواهر و من چند تا پیامک حالا بخونم. آها، یکی از دوستان پویان پور محمودی از تهران گفت تشکر کرد از برنامه، گفتن ماشاءالله چه یارانه‌ای میگیره. بابای پرویز پونه 4 تا پسرن، 3 تا دختر.
سه تا دخترن؟
ایشون گفتن. حامی از خرم‌آباد گفتن 3 تا پسر 2 تا دختر و سیاوش از همدان گفتن 5 تا فرزند که 3 پسر 2 تا دختره که میتونه 7 تا 9 تا هم باشن و تو همه موارد پسرها یکی بیشتر از دخترها باشن.
7 تا 9 تا باشن.
آره یعنی حالتای
سیاوش چجوری حساب کردی؟
علی میرزایی از خمین گفتن حداقل 9 تا ان اینا. مهدی میرباقری گفتن 7 تا هستند، 4 تا پسر 3 تا دختر. و دوست دیگه رضا راننده کامیون از کارخانه نمک سیرجان گفتن که اگه پرویز خودش هم حساب بشه پس یه برادر داره که با خودش میشه 2 تا، 2 تا خواهرم داره، در نتیجه میشه 2 خواهر و 2 برادر.
ولی ظاهرا میگن یکیشون خیلی خوبه.
یکیشون خیلی خوبه. پونه اگه خودش حساب نشه میشه 1 خواهر، میشه 2 برادر و 1 خواهر. اینا 2 تا برادر به همراه 3 خواهر. چه عجیب شده. عجیب شد.
به نظرت این تمساه یا دایناسوره؟
من فکر کنم دایناسور باشه.
آخه دایناسور اینجوری اسکلتش همینطوری افتاده گوشه خیابون، گوشه جنگل.
اتفاقا دیروز که توی خبرها اعلام کردم 2 تا
دایناسور
به شیر نه پیدا شده، تقریبا مربوط به چند صد هزار سال پیش، جسد اینو کاملا سالم باقی مونده.
خب آره ولی این الان چیه؟ این چیه؟ این اسکلت چیه؟ ما داریم راجع به صفحه رادیوم صحبت میکنیم. صفحه ما رو میتونید دنبال بکنید به نشانی @ra.radium. آخرین پست ما یا آخرین فرسته ما یه عکسه که یه خورده تعجب آوره. بعد از یه دیرینشناس بپرسید.
به تمسا هم میخوره.
شبیه فک شبیه تمسا ولی اون دوم پهناور.
دومه به دایناسور میخوره ولی ببین دستاش خیلی کوتاهه. یعنی 2 تا دست. البته دایناسور هم دست کوتاه دارن.
تمسا
میتونه تیراگو
تیرانوزوروس رکس منظورته؟
آره. یعنی سه تا رو قاطی کردی با هم.
نه آقا جان تیرانوزوروس
تیرکس ها. آره خانواده تیرکس ها.
من اسم کاملش گفتم حالا تو.
دسته کوچیکی دارن. برید سفر رو دنبال بکنید. آره خیلی کوچیکه. سفر رو دنبال بکنید و به ما بگید که تمساح دارید میبینید یا به نظر شما تمساح یا دایناسور. @ra.radio رو برید الان دنبال بکنید.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
رسیدیم به پرونده ویژه. خانم هدا عربشایی اینجا با ما هستند و ماجراهای عجیب و غریب خانم عربشایی. هر بار در واقع راجب یک کسب و کار عجیبی میگن. دفعه گذشته راجب آجر به دست آوردن از شیر گفتین. گفتین پسماند شیر رو میان میگیرن، بعد خمیر میشه، بعد ازش یه آجر به وجود میادش. آجری که اتفاقا درش آب مصرف نمیشه، بلکه آب باید تبخیر بشه که تبدیل به آجر بشه. این دفعه راجب چی میخواید صحبت کنید خانم عربشایی؟
اول سلام میگم به شما آقای مهرجو و شنوندگان برنامه خوب رادیوم که از برنامه خیلی جذاب برای خودم خیلی جذابه. این دفعه هم میخوایم راجع به میدونید که کشاورزی در واقع شاید خراب کننده ترین اتفاقی انسان در کره زمین به وجود آورده.
الان وقتی راجع به مسئله آب صحبت میشه، مصرف آب صحبت میشه، در ایران خودمون بیش از 90% آب مصرفی برای کشاورزیه.
بله. و در کل دنیا یک بار اگر خاطرتون باشه راجع به استفاده از پسماندهای کشاورزی، محصولات کشاورزی گیاهی و تبدیل اونها به پلاستیک حرف زدیم. دفعه پیش راجع به استفاده از صنایع
لبنی
و دامداری صحبت کردیم که چطور میشه مصرف در واقع عوارض محیط زیستی اینها رو آورد پایین. و این دفعه سراغ صنایع شیلات رفتیم.
با ماهیا؟
بله بله با ماهی.
با ماهی چیکار میکنن خانم عربشایی؟
خب ببینید یکی از مسائل خیلی مهمی که در صنعت شیلات وجود داره اینه که شما باید غذا برای ماهی تولید کنید و در حال حاضر صنعت آبزی پروری یکی از سریع ترین صنایع غذایی در جهان هستش و بیش از 50% عرضه جهانی غذاهای دریایی رو صنایع شیلات به خودش اختصاص داده. صنایع آبزی پروری
یعنی 50% هم که برداشت از دریا.
بله که اون هم خودش عوارض خیلی خطرناکی داره و حتی گفته شده که به زودی حتی حتی مثلا ما تا سالهای آینده تا دهه‌های آینده اگر با همین روند بخوایم برداشت بکنیم، دیگه اقیانوس‌ها عملاً خالی از مواد خالی از هر نوع آبزی میشن
و موجب در واقع انقراض گونه‌های بله مختلف بله. آبزیان داریم
در واقع تا سال 2048 اگر ما با همین روند به صید ماهی ادامه بدیم، اقیانوس‌ها بین، چون می‌دونیم که اقیانوس‌ها یک بخش زیادی از اکسیژن زمین رو تامین می‌کنن و اگر ما بخوایم ذخایر دریایی رو سید بکنیم بدون اینکه اونها رو دوباره غنی بکنیم، بین 50-85% از اکسیژن زمین رو اقیانوس‌ها تولید میکنن و با تخلیه شدن و خالی شدن این ذخایر دریایی ما این اکسیژن رو کامل از دست میدیم، این منبع اکسیژن زمین رو از دست میدیم.
پس شاید در واقع بهترین شیوه برای سلامت انسان که به هر حال خوردن آبزیان جزء برنامه غذایی میتونه موجب سلامتی انسان هم بشه، خیلی هم توصیه میشه، جزء غذای سالم به حساب میادش، ولی بهتر اینه که بتونیم این رو صنعتی در واقع به دست بیاریم از طریق شیلات.
بله، ولی خب این هم باز خودش مشکلاتی رو داره. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در صنایع شیلات هستش تولید غذا هست برای این ماهی ها. به هر حال ما غذایی رو که مصرف می کنیم باید برای اون پرورشش نیاز به غذا داره دیگه، اون خود اون ماهی به هر حال نیاز به غذا داره و خیلی ماهی های گوشت خوار طرفدار دارن بین انسان ها، مثل ماهی تون، ماهی سالمون، ماهی خاردار اروپایی که اینها در مثلا سواحل آبهای مدیترانه یا آبهای گرم خیلی زیاد هستن و خیلی طرفدار دارن، ولی اینها مصرف غذایشون خیلی زیاده و باید برای تولید غذای اینها از ماهی‌های کوچکتر مثل ماهی‌های ساردین استفاده بشه. و این رقمه، حالا بهتون رقم عجیب غریبی رو میگم، برای تولید 1 کیلوگرم ماهی تون 20 کیلوگرم ماهی ساردین باید تبدیل به غذا بشه.
عجب، یعنی 20 کیلو میخوره که 1 کیلو در واقع،
نه 20 کیلو ماهی ساردین تبدیل به غذای
آره دیگه، 20 ماهی کیلو میشه. ماهی تون
که 1 کیلو بخوایم بشه
1 کیلو میخوره، 1 کیلو نه
20 کیلو ساردین میخوره،
ساردین میخوره 1 کیلو تحویل میده.
بله دقیقاً،
دستش در
و بله. و این و مثلا برای ماهی سالمون به 5 کیلوگرم خوراک ماهی نیاز هستش. حالا ماهی گفتم لزوم معمولا از ماهی ساردین استفاده میشه
به عنوان منبع غذایی برای اینکه بله، اینا رو بشه صنعتی در واقع تولیدشون.
بله، و به طور متوسط معمولا 6 کیلوگرم هر ماهی، هر 1 کیلوگرم گوشت ماهی 6 کیلوگرم ماهی مصرف میکنه و این خیلی رقم عجیب غریبیه، چون به هر حال اون ذخیره ساردین هم معمولا از دریا تهیه میشه و اون هم ذخیره محدودی هستش. آره درسته از نظر ما ماهی کوچیکیه و ماهی شاید حالا بی ارزشی باشه، ولی این خودش غذای ماهی های دیگه هستش، غذای در واقع خودش یک ذخیره دریایی هست برای اینکه بتونه غذای آبزیان دریا اقیانوس ها رو تامین کنه.
پس یه دردسر تامین در واقع خوراک برای ماهی هایی هست که میخوان
پرورش
داده بشن که ما بعدم بخوریمشون.
بله،
من دارم با هدا عرفشایی ژورنالیست علم راجع به در واقع دغدغه های زیست محیطی انسان و آبزیان صحبت میکنم و حالا اینکه راه حل هایی که میشه بهشون به عنوان راه حل های عقلانی نگاه کرد برای اینکه تامین بکنیم نیازمون رو.
بله، خب اگر خاطرتون باشه در برنامه آینده، حالا نمیدونم شنونده ها خاطرشون هست، برنامه گذشته بله
آینده
بله بله که فکر می‌کنم 2 هفته پیش بود
بله.
راجع به تولید دی اکسید کربن صحبت کردیم که در واقع حالا در صنایع دامپروری متان تولید میشه و خب گفتیم بله. یک ماسکی هستش که حالا اون متان رو تبدیل به آب و دی اکسید کربن می‌کنه که خب گفتیم دی اکسید کربن گاز گلخانه‌ای کم خطرتری هستش نسبت به متان، اما خود دی اکسید کربن هم ما ذخیره خیلی تولید در واقع خیلی زیادی دی اکسید کربن داریم و این گاز گلخانه‌ای هم به نوبه خودش گاز خطرناکی هستش و الان ما تغییرات اقلیمی
کره زمینه
بله دیگه و تغییرات اقلیمی که داریم مخصوصا امسال خیلی به طرز عجیب غریبی باهاش مواجه شدیم که حتی دیگه در واقع کره زمین در مرحله قرمز قرار گرفت، دیگه در مرحله هشدار قرار گرفت که باید به هر حال یک فکری به حال تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی بشه. خب ما میتونیم این دی اکسید کربن رو جمع بکنیم. یک شرکت آمریکایی نوپا که در کالیفرنیا هستش یک فناوری رو به وجود آورده که قادر دی اکسید کربن رو به غذای ماهی تبدیل بکنه. بله،
یعنی دی اکسید کربن رو میگیرن غذا میشه بعد ماهی میخوره، بعد خطری نداره برای ماهی و بعد ما که ماهی
نه 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 این شرکت کالیفرنیایی با استفاده از زیستشناسی سنتزی یا زیستشناسی مصنوعی میکروب‌های جدیدی رو تولید میکنه که قادر مواد مغذی خاصی مثل ویتامین‌ها و پروتئین‌ها رو تولید بکنه و ما میدونیم که سالانه 36 میلیارد تن دیوکسید کربن در جهان تولید میشه و به جو میره که خب این خیلی رقم عجیب غریب و بالایی هستش و این فناوری میتونه تا حد قابل ملاحظه‌ای از انتشار این گاز جلوگیری بکنه. بسیاری از کارخانه ها دستگاه هایی رو برای جمع‌آوری دیوکسید